خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. جهت سلامتی حضرت امام زمان، تعجیل در فرجشون، حفظ این انقلاب تا رسیدن به اون مقصود حقیقی خودش، حفظ مؤمنین در میدانهای مجاهده، پوشش دادن نواقصی که ما احیانا به نسبت قیام داریم و باید اون نواقص برطرف بشن، و جلب توفیقات الهی برای این که بشه این قیام ها رقم بخوره. یه صلوات خط بفرمه. صلی علی محمد و علی محمد. بحث این جلسه ما به طور مشخص میشه گفت تدبر خیلی مختصری است در سوره مبارکه تین و سوره مبارکه جمعه. حالا چرا این دوتا سوره مبارکه اندکی جلوتر معلوم میشه، یکی به عنوان یک سوره مکی و یکی به عنوان یک سوره مدنی، برای یه موضوعی میخوایم این دوتا سوره رو مطالعه کنیم. به بیان دیگه این جلسه که حالا احتمالاً جلسه اول چند جلسه ای خواهد بود، حالا 3 یا 4 جلسه، موضوعش نگاهی به نقش پیامبر گرامی اسلام و جایگاه ایشون در اقامه جامعه توحیدی است. ما به بیان دیگری می‌خواهیم نقش پیامبر گرامی اسلام رو در شکل دادن به جامعه توحیدی مورد بازخوانی قرار بدیم، که مطلعش رو گذاشتیم سوره مبارکه تین و سوره مبارکه جمعه. به بیان دیگه جلسه اول از موضوع حکمته. ما میخواییم در مورد موضوع حکمت، این که حکمت چیه، چه جایگاهی داره، با چه فرایندی حکمت در واقع در زندگی انسان و در جامعه حاکم میشه، میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که دوستان میتونن برای پیگیری مباحث این چند جلسه کتاب فرایندشناسی حکمت رو ببینن، یا حالا دوستانی که احتمالاً این فیلم ها رو میبینن برای خوندن کتاب فرایندشناسی حکمت ای بسا مراجعه کردن به این جلسات. خب جلسه اول ما و مطلع بحثمون سوره مبارکه تینه و سوره مبارکه جمعه. من ترجیح هم میدم که اول این دوتا سوره رو با هم دیگه باز کنیم، بعد ببینیم که این دوتا سوره ما رو هدایت میکنن به شناخت کدام وجه از وجوه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و چجوری ما رو هدایت میکنن به بحث بسیار مهمی به نام حکمت و جایگاهش در زندگی انسان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس الله به احکم الحاکمین. این سوره مبارکه تینه. سوره مبارکه تین، حالا با اجازتون از تخته استفاده کنیم و مطالب رو بنویسیم که انشاءالله بهترم تو ذهنمون شکل بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوره مبارکه تین یک سری قسم داره به این بسم الله سوره. اون بسم الله تخته بود، بسم الله بحث بود، این بسم الله سوره. قسم به و تین و زیتون و تین و زیتون و طور سینین و هازل بلد الامین. اگه دقت کنید همه این قسم ها چی هن؟ حالا تین و زیتون رو میگن انجیر و زیتون، درخت انجیر و زیتون، یا بعضی از مفسرین چنان که حالا حضرت علامه طباطبایی هم بهش اشاره کردن میگن چون این دوتای دیگه سرزمینن، اینا ناظر به سرزمین تین و زیتونه که میشه همین منطقه در واقع غرب آسیا، همین جایی که این هلال اصطلاحاً بهش میگن هلال خصیب، یک هلالیه از منطقه در واقع غرب خلیج فارس شروع میشه، مثل یه هلال حرکت میکنه میاد تا شمال آفریقا امتداد پیدا میکنه. این هلال، هلال حاصلخیزی که سرزمینیه که پر از، البته توش بیابان و اینام داره، ولی سرزمینیه که خیلی گیاه شاخصش گیاه انجیر و زیتونه، شاخصشون میشن منطقه لبنان، عراق، سوریه، این فلسطین، این منطقه‌ای که خیلی هم سرش دعواست در دنیا، اینجا دیگه شاخص این منطقه است که سرزمین انجیر و زیتونه. خب اینجا قسم خورده شده حالا یا به اینا رو درخت بگیریم یا سرزمین بگیریم، در هر صورت شاخص مشترک بین اینا خب تو بلد امین سرزمین مکه است، تور سینین هم سرزمین تور سیناست و کوه تور که اینجا محل نزول قرآن کریمه و البته ذریه ابراهیم علیه السلام اینجا ساکنن، اینجا سرزمین نزول توراته، اینجا سرزمین حضرت عیسی علیه السلام و بسیاری از انبیای دیگه است. لذا اصلا قسم اولی داره خورده میشه به سرزمین های وحی که از علامه هم اشاره میکنن، اشتراک قسمت اول سوره قسم به سرزمین های وحیه، سرزمین هایی که در اونها وحی نازل شد. خیلی قسم شاخصی هم هست در قرآن، خیلی منحصر به فرد، یعنی خدا داره به سرزمین های وحی قسم میخوره. حالا همه سرزمین هاش لزومن نیست، ولی شاخص سرزمین های وحی. جواب قسم چیه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. که اصل جمله جواب قسم این اولیه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به قد که ما انسان رو خلق کردیم در احسن تقویم. در مورد احسن تقویم هم حالا نکات مختلفی گفته شده، تقویم رو گرفتن همون قومه دیگه، قومه یا قوم و تقویم، به باب تفعیل که میره از همون ریشه قومه و قیامه دیگه، معلومه قیام هم یعنی یه چیزی میتونه سرپا بیسته، قدرت سرپا ایستادن داره. به باب تفعیل که میره گویی این قدرت رو میتونه به بقیه هم چکار کنه؟ بدهد، یعنی قوام دارد و قوام بخش است، هم خودش قوام داره هم قوام بخشه. شبیه، حالا مثال خوبی براش نیستا، شاید مثال بهترش اینجوری، مثل یه درختی که خودش قوام داره، بعد یه درخت دیگه، یه گیاه دیگه خودشو میچسبونه به اون و به واسطه اون میتونه تکیه کنه و اینم چیکار کنه؟ از قیام برخوردار بشه. انسان در احسن تقویمه، یعنی در بهترین حالت قوام و قیام و قوام بخشیست، هم خودش قوام داره، یعنی خودش قوام داره یعنی یه موجود سرپاست، بخواد بلند بشه همه چی برای بلند شدن داره، که بر همین اساس مرتبطش کردن با ساختار ظاهری خلقت انسان. این ساختار ظاهری خلقت انسان کاملا منحصر به فرده، شما هیچ موجودی رو اینطوری ندارین. ما برای قیام خلق شدیم، نگاه ما ایستاده ایم، هیچ موجودی همچین ساختاری نداره. موجودات دیگه که علا بطنهی هن، بر شکم هن که هیچ، یه دی دیگه بر چهار پا هن، مثل گاو و گوسفند و پلنگ و ببر و نمیدونم اینا، اونایی هم که ظاهرن بر دو پا هن در اصل چهار پا هن. دیدین که مثل میمون و اینام وقتی میخوان بدو هن، وقتی میخوان یه چیزی بخوان حالت چهار پا به خودشون میگیرن، یه وقتهایی دو پا را میرن، ساختارشون برای دو پا نیست. یا مثلا مثل خرس و اینا که ممکنه رو دو پا وایسن، یا مثل کانگورو که یه وقتی رو دو پا وای میسه، باز اونم اگه دقت کنید برای دویدنش با حالت چهار پا میدوه، وقتهایی تفننی رو دو تا پا میپره بخواد فرار کنه اونم به حالت چهار پا فرار میکنه. میمون هم همینطوره، میمون بخواد فرار کنه با چهار تا پا فرار میکنه، این با چهار دست و پا میدوه. یه وقتهایی تفننن. پرنده هم که اونا مثل ما کلن دو پا هستن، ولی مدلشون اصلا برای راه رفتن، مثلا کلن قرار پرواز کنن، مدلشون برای این حالت نیست. برای همین محل قرارگیری چشمشون، همه اندام و ایناشون، تن فقط یه موجود این شکلیه. این حتی این در خلقت فیزیکی انسان هم هست، این کلن اینطوری آفریده شد. این بخواد راه بره همینطور، بخواد فرار کنه همینطور فرار میکنه، این نشون میده این ساختارشه. حالا البته تقویم میتونه فقط مادی هم نباشه دیگه، یعنی او در بهترین حالت قوام و قیام و قوام بخشی به بقیه است. که بعد آیه بعدی که میگه ثم، داره عطف میشه به آیه قبلی، یعنی این عطفیه بر آیه قبلی، یعنی به تعبیری یه جلوه‌ایه برای این احسن تقویم، اینطوریه دیگه، داره عطف میشه به اون، نتیجه داره میشه از این قبلی، یعنی احسن تقویم بودن انسان را اینجا ببینید که ثم رددناه و اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. حالا در مورد این آیه بحث مفصلیه که آقا این الا بالاخره الا منقطعه یا الا متصله، فیه بحثون که هر کدومش هم یه بار معنایی داره. اگر الا منقطع باشه یعنی این از دل اینا جدا نشده است، پس در نتیجه آمنو و عمل و صالحات اصلا به اسفل سافلین نمی آیند، که بر اساس این تفسیر اسفل سافلین رو گرفتن چی؟ گرفتن مثل کل انعام بل هم ازل، گرفتن جهنم. یعنی انسانها، همه انسانها فرستاده میشن به سمت جهنم، طبیعیه، به خاطر طبعشون، به خاطر غریزه شون هل داده میشن به سمت جهنم، غریزه اونا رو میکشونه، ولی یه دستن به دلیل ایمان و عمل صالحشون عمرن پا در جهنم نمیگذارند، اینا عمرن اینطوری نمیشن. خب بعضی هم الا رو گرفتن الا متصل، یعنی اینا از دل اینا استثنا میشن، یعنی اینا هم میان به اسفل سافلین ولی رد نمیشن، رد نشدن به اسفل سافلین، بر میگردن. اون وقت کسایی که این معنی رو گرفتن اسفل سافلین رو دیگه نگرفتن جهنم، گرفتن دنیا، گفتن چون دنیا به دلیل همون واجهش هم که دنیا و پستیه، پسترین جای اینا، میان اینجا، بعد اینا گرفتن معادل آیه ان منکم الا واردها، همه واردش میشن، وارد دنیا میشن، ولی اینا در آن دنیا چیز نمیشن، رد نمیشن، اینا بر میگن، اینا ارجعی پیدا میکنن، یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی. هر دوتا تفسیرم یک عالم شاهد داره، هر دوتا هم ظاهرن بعدی هم نداره، یعنی میدونید در تفسیر اگر آیه ای رو بشه حتی دو جور تجزیه و ترکیب کرد و هر دوتا هم معنادار باشه، هم با عرف قرآن هم خوانی داشته باشه، هر دوتا مد نظر خداوند هست، ولی اون چیزی که بالاخره از مجموعش فهمیده میشه، چه متصل بگیرین چه منقطع، چه اسفل سافلین رو بگیرین دنیا، چه بگیرین جهنم، نکتهش اینه که در احسن تقویم بودن انسان همین بس که در معرض یک پستی قرار میگیرد، حالا چه واردش بشه چه نشه، ولی با قدرت ایمان و عمل صالحش میتونه از این پستی رها بشه، حالا چه توش باشه چه نباشه، یعنی تا رددنا میرسه، تا لب پرتگاه میرسه، ولی ایمان و عمل صالح او رو نجات میده. این که در معرض این قرار میگیره ولی نجات پیدا میکنه، میشه احسن تقویم بودن انسان، که بعد کل این مفهوم میشه همونی که حضرت فرمودن در روایت، که فرمودن تفاوت انسان با بقیه موجودات اینه، برخی چون ملائکه وجه قدسی دارن ولی شهوت ندارن، برخی چون حیوانات شهوت دارن ولی اون وجه قدسی ملکوتی بالا رو ندارن، ولی انسان همون وجه قدسی رو داره هم شهوت رو داره. برای همین اگر بتواند اون وجه قدسی رو بر شهوت غلبه بده، مرتبهش از ملائکه میره بالاتر. میدین که در معرض اینه ولی میتونه این بشه، میشه ویژگی منحصر به فرد انسان، که شما چه الا رو منقطع بگیرید چه متصل بگیرید، این گزاره از هر دوتاش برمیاد. یعنی میشه مجموع این دوتا آیه میشه خلقت انسان در احسن تقویم که در معرض سفلا قرار میگیرد ولی چی بگیم؟ میگه که فلهم اجر غیر ممنون، ولی به علو میرسد. حالا میشه اجر غیر ممنون. اجر غیر ممنونم باز برای ممنونم دوتا معنی کردن، یکی از منت گرفتن، یکی از من به معنی قطع، یعنی میرسه به اجر بی پایان، میرسه به یه رفعتی که اون رفعت ته دیگه نداره، یعنی در معرض محدود قرار میگیره ولی میرسه به نامحدود. بعد آیه بعدی، این دوتا آیه بعدی خیلی آیات قابل توجهی هست، دوتاش هم به نظرم دوتا دستبندی جداست. یکی فما یکذب و که بعدو بدین، یکی هم علیس الله به احکم الحاکمین. این دوتا هم خیلی جالبن. اولا اینکه سرش فع داره در نتیجه، یعنی در نتیجه حرفای بالا ما یکذب و که بعدو بدین، حالا ما مای تعجبه، این چه میشه که تکذیب میکنن تو را بعد و به دین، یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ اینور میشه تعجب از تکذیب. حالا اینجا بحثی داره، تکذیب چی؟ چون یه کاف اومده به کذبه اضافه شده، خب طبیعتا مفعولون بهشه. یه بدین هم داره، کذبه به هم در قرآن جمله یه که نوان برای مفعول میاد دیگه، کذبه به جز اصطلاحاتی که نوان برای درصد اینجا با دو مفعولی شده، کذبه کاف بدین. این خود معنی کردن این نوان تو ترجمه ها چیزش میکنن، نادیده میگیرن، نوان هم کاف و نادیده میگیرن، میگن که چه شده است که دین را تکذیب میکنید؟ اصلا انگار این کاف نداره، مثلا فما یو کذبو به دین، نو کذبو نداره، یو کذبو که. اونی که میچسبه مفعولون به اصلیه، اونی که جدا میشه اونیه که ما تو فارسی با قید میگیمش. مثلا میگیم که ما تو فارسی میگیم علی را آموخت مثلا علم نحو، اونی که میچسبوننش به فعل اونیه که اصل مطلبه و میخوام بگن فعل روی اون اتفاق افتاد، اون یکی رو بعد با قید بگین، یعنی اونی رو که به فعل بچسبونید براتون اون مهم بوده، یعنی براتون مهم بوده علی را آموختا، حالا چی را آموخت؟ مفعول دوم، میگید علم نحو. اما اگر علمو بچسبونید میشه ببین علم نحو را آموختا، خب به کی آموخت؟ میگید که به علی. این اونی که به عنوان مفعولون به اول استفاده میکنید اصل فعل داره رو اون اتفاق میفته، پس اینجا اصل ترتیب داره رو رسول اتفاق میفته، اتفاقا موضوع تکذیب رسول گرامی اسلامه، یعنی تعجب از تکذیب رسول. حالا به دوم چجوری باید معنی کرد؟ به دوم مثل بهانه معنیش میکنن، یعنی یه وجهی پیدا میکنه برای رسول به بهانه دینی که رسول آورده، یعنی اینجوری میشه رسول رو دارن تکذیب میکنن. چرا؟ چون دینی که آورده داره ازش حرف میزنه رو در واقع میخوان تکذیب کنن، بس میشه تعجب از تکذیب رسول، چون به واسطه نمیشه معنی کرد، اینجا به واسطه معنی کنی یه ذره بد میشه معنیش، لذا به بهانه معنیش میکنن، به بهانه دین. حالا معلوم نیست با رسول مشکل دارن، دینش رو تکذیب میکنن، چون دین رو میخوان تکذیب کنن رسول رو تکذیب میکنن. علیس الله و به احکم الحاکمین، اینم میشه برانگیختن توجه نسبت به احکم الحاکمین بودن خداوند. خب حالا این دوتا رو با این بالا معنی کردن خیلی همه حرف یعنی شروع اصل مطلب این جلسه از اینجاست، معنی کردن این دوتا با این بالایی، بالایی که معلومه، حالا مثلا معلوم نیست البته، قسم به سرزمین های وحی یه مطلب، خلقت ویژه انسان در احسن تقویم که در معرض سفلا قرار میگیره ولی دوچار سفلا نمیشه، یعنی میره ولی نمیشه، یعنی تمام لوازم مورد نیاز برای سفلا شدن رو داره ولی دوچارش نمیشه، تا بند آخر میره ولی بندش پاره نمیشه، این قابل توجه دیگه. بعد نتیجه این میشه تعجب از تکذیب رسول. خب وقتی اینو میگه، وقتی اینو به عنوان فا میگه که فما یو کذب و که بعدو به دین، معلوم میشه که این اون چیزیه که باعث تحقق این میشه. پس اگر کسی به این اعتقاد داشته باشه چرا بعد اینو تکذیب کنه؟ اینجوریه دیگه، چون این فا داره نتیجه اینه اینجوری شده. مثل که به من گفتن که انسان این توانایی رو داره که به تمام علوم عالم برسه، پس چرا درساتو خوب نمیخونی؟ این پس چرا درساتو خوب نمیخونی؟ در نتیجه چرا واقعا درس نمیخونی؟ نشون میده جمله دومی که به عنوان تعجب اومده این نقش داره در تحقق جمله اول. فا داره دیگه سرش دیگه، بالاخره یا فای تفریعه یعنی فرعیست از مطلب بالا، یا فای نتیجه است. در هر صورتی که از دلالتش اینه که این دومی نقش داره در تحقق اولی، یا حداقل یکی از انواع تحقق اولیه دیگه، تهشین کمتری نشینه دیگه، بگن یکی از راه‌های تحقق بالایی این پایینی است. پس اینجا نشون میده که یه چیزی که اینجا فهمیده میشه نقش رسول و دین در شکوفایی احسن تقویم بودن انسانه. طوری یعنی اگه اون ویژگی احسن تقویم چجوری شکوفا میشه؟ که اصلا دین و رسول برای همین اومده دیگه، دین اومده که این چهره سرپا سرپا بشه، آدم نباشه رو زمین سینه خیز را بره، آدم نباشه غلط بزنه، آدم نباشه چهار دست و پا را بره، آدمی دیگه. تو رو ببین جوری خلق کردن که آدمی، ولی خب به واسطه ایمان و عمل صالح این سر پا وای میسته، یعنی قابلیتشو دادن، ولی خب این بعد دستش بذاره رو زمین بگه یا علی بلند شه دیگه، اگه نخواد این کارو بکنه بعد غلط بزنه، بعد سینه خیز بره، بعد چهار دست و پا بره. و خب تو وقتی چهار دست و پا میری بعدم باحالم که چهار دست و پا نمیری که، چون تو رو بر چهار دست و پایی که نساختن، اون وقت اینطوری میشه که جانوران از تو باحال‌تر چهار دست و پا میرن، بعد چهار دست و پا رفتن طوری که نگاه میکنن میگن بابا مثلا اسب بهتر از این که چهار دست، خدا وکیلی هم اسب بهتر از دادم چهار دست و پا میره دیگه، این قرار باشه انسان عدا در بیره چهار دست و پا را بره، خب اسب خیلی بهتر چهار دست و پا را میره، برای همین میشه کل انعام بل هم ازل. این کل انعام بل هم ازل یعنی که خدا وکیلی تو چهار دست و پا رفتن بهتر هم میرن، این خب بخواد اون کارو بکنه خیلی بد میشه. خب میگن بعد پس چیه نقش رسول و دین؟ اینی که احسن تقویم بودن انسان شکوفا بشه. یعنی چی؟ یعنی انسان بیاد تو دل محدودیت و شهوت و آسیب و خطر و نقص، ولی بندش پاره نشه، بتونه قیام کنه. یعنی کأنه تعریف دین و نقش رسول و دین رسول میشه این که چگونه انسان در معرض تمامی محدودیت ها و نقص ها و عیب ها و ظلوماً جهولا قرار بگیره، ولی مثل این فیلم ها مثلا بیاد بند آخر، ولی این بلنش وایس، یعنی بر اساس این هیچ کس دیگه نمیتونه برگرده بگه که من شرایطم خوب نبود نتونستم آدم خوبی بشم. ببینید این سوره راه این چیزا رو میبنده. من شرایطم خوب نبود و من نتونستم و من ندیدم و من خانوادم اصلا همچین خانواده‌ای نبودن. و بخواه شما احسن تقویم بودید، احسن تقویم یعنی میاد تا لب اسفل سافلین ولی بعد میگرده دیگه. هیچ که نمیتونه بگه، چون ویژگیشو که در درونش داشته احسن تقویم بوده. خدا همه آدم ها رو اینجوری خلق کرده. بعدم برای اینکه احسن تقویم شکوفا بشه رسول دین داده. حالا آیه بعدی خیلی این مطلب رو میرسونه به اون چیزی که حالا اون مقصود ماست از بحث امروز. علیس الله و بحکم، این علیس الله و بحکم این حاکم، این میره یهو اون بالا وایمیسته، یعنی مطلب رو میبره بالا، یعنی تمام این مطلب ذیل احکم الحاکمین بودن خداوند است. کل سوره، کل این مطلب ذیل اونه. میخوای ببینی خدای احکم الحاکمین کیه؟ دین و رسولی رو ببین که انسان در معرض اسفل سافلین قرار میگیره ولی به واسطه اون احسن تقویمه میکشه انسان رو بیرون. این جلوه احکم الحاکمینه. یعنی دیگه چون علیه الله به احکم الحاکمین یک دلالت باوری به من و شما میده که میگه آیا خدا احکم الحاکمین نیست؟ یعنی شما باید تصدیق کنی که هست و در ازای این موضوع باید این تصدیق رو بکنی. نشون میده این موضوع محل تصدیق احکم الحاکمین بودنه. چون خدا جای دیگه که نگفته که آیا من اینجا گفته دیگه. پس نشون میده این موضوع محل تصدیق احکم الحاکمینه. خب اینجا معلوم میشه حکم نقشش چیه. حکم این خیلی، این همه حرف مهمش اینجاست. یعنی حالا نه که همه حرف مهمه، اونی که میخواد مطلع بحث ما بشه اینجاست. حکم ریسمان آویخته‌ایه که انسان احسن تقویمو در بستر اسفل سافلین، حالا یا در معرض اسفل سافلین میگیره، او رو برمیداره میاره بالا. به این میگن حکم. مثال من گرسنه نمیشم، میخوام غذا بخورم، میام در معرض اسفل سافلین قرار میگیرم. معلومه دیگه گرسنگی غذاست، وضعیت حالا یا خود اسفل سافلین یا در معرضشه دیگه، چون من همینجاست که میتونم کارایی بکنم که سعادتم رو به شقاوت تبدیل کنه یا من رو به سعادت برسونه. میام در آستانه این قرار میگیرم. خب شهوت خوردن داره داد میزنه، انواع خوردنیام هست و منم نمیدونم که کدوم خوردنی من سر پا میکنه که. بعد یهو یه ریسمانی میاد پایین به اسم حکم، میگه که این برای خوردن شما مناسب نیست ولی این یکی طیبه برای خوردن شما. خب چند تا کار میکنه اینجا حکم؟ ببین خوب گوش ببین چند تا کار میکنه. اولا تکلیف منو با این موضوع روشن میکنه، یه بیانی در درون خودش داره، این راه منو نشون میده. ولی یه کار مهمتری که میکنه اینه، من ممکنه خودمم با علم به این نتیجه برسم که این مثلا تجربه کنم، آزمایش کنم، به این نتیجه برسم که این برای بدن مناسب تر است تا این، ممکنه دیگه. چه این که مثلا ممکنه یه نفر مشروبات الکلی رو بره تحقیق علمی کنه، بگه آقا بر اساس تحقیقات علمی مشروبات الکلی ضررش بیشتر از نفعشه. بعد یه آدم دانشمندی هم بگه خب وقتی ضررش بیشتر از نفعشه آدم نمیخوره دیگه. درست. ولی وقتی حکم برش صادق میشه، میگن اینو بخور و اینو نخور، علاوه بر این که منو از اون ابهام نفع و ضرر خارج میکنه، یه کار دیگه هم میکنه. همین فرصت اتصال به ملکوت برای من ایجاد میکنه. نه فقط یه جدا سازی، بلکه امکان عروج میده. یعنی من این رو به یه دلیلی بالاتر از نفع و ضرر مصرفش میکنم. این خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه که من فقط برای نفع و ضرر این کارو بکنم تا اینکه من اینو برای وجه بالاتری انجام بدم. وقتی حکم بر این صادق میشود، حکم بر این جاری میشه، این انگار یه روحی به این دمیده میشه، حیاتی غیر حیات قبلی پیدا میکنه، اسفل سافلینش تبدیل میشه به ملکوت. ببینیم بالاخره من چه اینو بخورم چه اینو نخورم، چه این کدومشو بخورم، جفتش در عالم ماده اسفل سافلینه، فرقی نمیکنه که. نهایتا میگید این ضررش بیشتره، این نفعش بیشتره دیگه. مورد اول ضررش بیشتر است، مورد دوم نفعش بیشتر است. خب این تشخیصیه که حیوانات هم این تشخیصو میدن دیگه. اونم تشخیص میده یه چیزی براش نفع داره، یه چیزی براش ضرر داره. اما اتفاق شگفت انگیز که انسان رو از بقیه جدا میکنه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میکنه، اون چیه؟ اون اینه که اون همین اسفل سافلین رو تبدیل به یه چیز ملکوتی میکنه، نه که فقط نفع و ضررش رو تشخیص میده، چیزی بالاتر از حیوانات، چون حیوان هم نفع و ضررش رو تشخیص میده، حالا در اندازه خودش. شاید سر این که ابتدای سورم به سرزمین های وحی قسم خورده شده باشه اینه، چون بالاخره سرزمین در مراتب این عالم برای عالم ماده است دیگه، زمین برای عالم ماده است، بالاخره پایین ترین مرتبه زندگی بشره. یه پایین ترین، الان اگه نگیم اسفل سافلینه، پایین ترین مرتبه زندگی انسان زمینه دیگه، همینجا که الان ما هستیم عالم ماده. خب زمین ها با هم متفاوتن، بعضی ها بلد خبیثن، بعضی ها بلد طیبن، با هم دیگه متفاوتن زمین ها. ولی در بعضی زمین ها یه اتفاقی میفته که کلن اونا با زمین های دیگه متفاوتن. در یک زمینی وحی نازل میشه، میچ توی اون زمین یه اتفاقی میفته که حتی اگر مطالعه کنید احتمالاً در فیزیک و ماده اونم اثری گذاشته باشد، نمیدونیم، بعد مفت مطالعه کرد. بعد رفت مثلا سرزمین آتش فشانی مکه رو، میدونید سرزمین آتش فشانی است، بعد رفت با سرزمین های آتش فشانی دیگه مقایسه کرد، این سرزمین آتش فشانی با اونا چه تفاوتی میکنه. ولی در هر صورت قسم سوره داره به عالم ماده میخوره، عالم ماده رو داره در موردش صحبت میکنه. تو عالم ماده یه زمینی چنان شرافتی پیدا کرده که قابل مقایسه با زمین های دیگه نیست، فرق میکنه با زمینی حاصل خیز تر کمتر حاصل خیز، نه دیگه، این اصلا کلن رفت توی عالم دیگه. این فرایند تجلی احکام الحاکمین بودن خداست. این کار حکمه، این کار حکمه که میاد میخوره به زمین، زمینو میکنه سرزمین وحی، میاد میخوره به انسان، انسانو میکنه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میاد میخوره به جامعه، جامعه رو میکنه چی؟ جامعه رو میکنه حکومت دینی. میاد میخوره به آدم، آدمو میکنه ذوالحکمه، لقمان حکیم. میاد میخوره به انسان، انسانو میکنه حکیم، حالا حکیم نه دیگه، ذوالحکمه درست تره، انسان دارای حکمت. میاد میخوره به جامعه، جامعه رو میکنه حکومت، البته نه هر حکومتی، حکومت دینی. بعد این به محض اینکه حکومت دینی میشه، عالمش دیگه متفاوت میشه. اشتباه نکنید، این بغل بقیه نیست، یه سرگردن بالاتر، این کلن یه موجود دیگه است، کلن یه موجود دیگه است. چون که ما روایت داریم دیگه، مثلا در مورد انسان داریم، میگن انسان ها همه روح ال... همون یه بار دیگه هم به این روایت فکر کنم اشاره کردم، آدما چیز دارن، روح القوه دارن، روح الشهوه دارن، روح الغضب دارن. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. همه آدما دارن روح القوه، روح الغضب، روح الشهوه، همون روحی که در شهوت انسانو برانگیخته میکنه، در غضب انسانو برانگیخته میکنه. ولی میگن این وقتی میره مؤمن میشه چی میشه؟ یه روح جدیدی بر وجود او جاری میشه به نام روح الایمان. این دیگه کلن قیمتش با قبلش فرق میکنه. اون مثالی که اون دفعه قبل تره حالا در موردش گفتگو شده بود این بود که مثل جنین، که در 4 ماهگی یه روحی برش دمیده میشه. تا قبل از اون انسان نیست. اگر هم هر اتفاقی واسش بیفته یا اتفاقی برش مثلا بلایی سرش بیارن سخت بشه، قصاص چی؟ انسان کامل نداره. یه حکم حالا در مورد قصاصش داره. اما به محض اینکه از 4 ماه رد شد، هنوز نمیتونه متولد بشه ها، ولی یه روحی برش نازل شد. اینجوری شد، این رفت بالا. این از وقتی این اتفاق واسش افتاد و میفته، این دیگه یه موجود دیگه است. این کلن موجود قبلیه نیست، عالم موجوده تغییر میکنه. این حرفا به یه بیانی اسمش حجته، به یه بیانی اسمش چیه؟ حکمته. ما دوستانی که حالا بعدن فایلای صوتی ما به حجت رو میشنون، اینو اونجا میشنون. چرا؟ چون در واقع حجت و حکمت دو روی یه سکن. اگر به این نگاه کنید که در آنجا متصل شد به ملکوت، یه حجتی اومد که به اون حجت متصل شد، اسمش میشه حجت. اگر از این ور نگاه کنید که چگونه به واسطه اتصال به حجت خود بالا رفت و حیات دیگری یافت، بهش میگن حکمت. لذا حکمت کارکرد حجته، نتیجه حجت همیشه حکمت. ولی حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی حجت و دستاویز قرار میده، مثل اینکه طرف تنابو میگیره خودشو میکشه بیرون، میکشه بالا. این که دستشو میندازه به تناب خودشو میکشه بالا، این چیه؟ این اسمش حکمته. این موسیقی خیلی بس الان بالایی ما، اگر این موسیقی رو میشنوید، چون ما الان بالا رفتیم، بالا اصلا جلسمون رفت بالا، صوتایی ما میشنویم الان خیلی عجیب و غریب. بعد فهمیدن که ما فهمیدیم، انداختن اون پایین صوت قچ. خیلی این مفهوم جالبیه. حکمت یعنی دستتو میندازی به یه حجت، خودتو میکشی بالا. برای همین شما رو از اسفل سافلی میاره بیرون. به این میگن حکمت. که خیلی در سوره مبارکه تین این جلوه داره. حالا به نظر میرسه میشه اینا رو بر اساس همین موضوع، چون حکمت میشه بهره‌مندی از حکم الهی، بهره‌مندی از حکم الهی، میشه اون وقت بر اساس همین تو سوره اینو فهمم کرد دیگه. این میشه اینجا میشه ظهور حکمت که در خلقت انسان شکل میگیره، این میشه اثبات حکمت، این میشه ثبوت حکمت. حالا این خودش یک بروزی بر حکمته. این خود سوره یک پارچه داره حکمت رو میگه، خیلی هم با شکوه و جالبه. اینایی که اینجا نوشتیم و خیلی براتون غریبه نیست، معنیش حالا اینطوری میشه. ظهور حکمت یعنی اونجایی که جوونه میده، از اونجاست که انسان میتونه از حکمت بهره مند شه. این که اصلا در ساختار انسان احسن تقویم قرار داده، اساس ساختارش اینطوریه. برای همین انسان شایستگی دارد که از حکم بهره مند بشود. این نقطه اولش. اثبات یعنی فرایند دستیابی به حکمت. با چی انسان به حکمت میرسد؟ با رسول و دین. ظهور حکمت کجاست؟ چیز نتیجه حکمت کجاست؟ اینجا چه بگیم؟ بروز. اینجا میشه بگیم کار کرد. کار کرد حکمت کجاست؟ هیچ. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات میشه فلهم اجر غیر ممنون. بروز اینو کجا میشه دید؟ بروز اینو میشه در سرزمین های وحی دید. نسبتی که اینکه قدمگاه انبیای الهی شد قسم خوردنی. چون اینه دیگه، سرزمین های وحی قدمگاه اون کافه یکذبوکه دیگه، میشه بروزش. حقیقت حکمت چیه؟ احکام الحاکمین بودن خدا. یه تنه سوره یک نظام در مورد حکمت داره میده، خیلی با شکوهه. به این روایت برای آدم ها دینو بگین، هیچ کس استبعادی از دین نداره، البته اگه قبول حاضر باشه آدم اینو قبول کنه. ببینید این دین و رسول و الله و جریان خلقت به روایت موضوع حکمته. حالا واژه حکمت توش نیومده ها، شبیه همون اشتراک درس اشتراک معناست. یعنی واژه ها رو که اشتراک معنا بگید میبینید اشتراک معنای همشون حکم و حکمت. خیلی جالبه، همه سوره داره حکمت رو میگه و چقدر جایگاه بنیادینی در زندگی انسان داره. مثلا انسان رو قابل فهم حکمت آفریدن، به واسطه دین و رسول امکان بهره‌مندی از حکمت درش قرار دادن، اگر از اون استفاده کنه جلوش میشه اجر غیر ممنون. این حکمت اصلا خروجیش اجر غیر ممنونه. حکمت دستگاهیست که میتونه محدودو بکنه بی نهایت. اینه در علم. این دوستانی که تو کار مهندسیان میدونن که در علم مهندسی همچی دستگاهی نداریم دیگه، این دستگاه محاله دیگه. مگه میشه یه چیزی ورودیش محدود باشه خروجیش نامحدود؟ فقط به واسطه چی میشه؟ به واسطه حکمت میشه. به واسطه حکمت این اتفاق میفته. خیلی هم حکمت اینطوریه. اینجا جا داره روایت های انسان حکیم آدم بره بخونه، این توصیفاتی که تو روایت کردن انسان حکیم چگونه انسانیست، آدم باید بره اینا رو بخونه. مثلا منم زمان دارم، انسان حکیمم زمان داره. حالا من میگم انسان حکیم واژه خوبی نیستا، حکیم فقط خداست چون لهول حکم، انسان دارای حکمت. حالا چون دارای حکمت خیلی تو عرف ما نیست، انسان دارای حکمت. حالا من میگم حکیم، شما بفهمید انسان دارای حکمت. انسان دارای حکمت اینطوریه، منم زمان دارم، او هم زمان داره، ولی اون بلد زمانو به یک موضوع ابدی تبدیل کنه. من بلد نیستم کارو بکنم. من نهایتاً زمانو یک ذره با منفعت تر ازش استفاده میکنم، این کارو بلدم. در صورتی که حکمت کارش این نیست. حکمت کارش چیه؟ زمانو میتونه به ابدیت تبدیل کنه. حالا اونایی که روی عدیه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه کار کردن اینو قشنگ اونجا دیدنش که چه اتفاقی میفته تو دعای حضرت فاطمه زهرا. این زمان یه چیز محدوده، ولی زمانو یه جوری با عمل پیوند میده و یه جوری پیوندو با باور که زمانه و عمله تموم میشه، اون باوره ولی همیشه میمونه. یعنی از زمان محدود خروجی نامحدود در نفس خودش ایجاد میکنه که اینو تا ابد با خودش حمل میکنه. به این میگن حکمت. حالا هر چیز رو بگید، خوردنو به یک موضوع ابدی تبدیل میکنه، خوابیدنو به یک موضوع ابدی تبدیل میکنه، مثل کاری که ماه رمضون میکنه خوابیدنش میشه عبادت. اینا منطق حکمت هست. حکمت اینطوریه، حکمت یه کاری میکنه خوابیده ها، ولی خوابیدنش ثمره ابدی داره، اجر غیر ممنون داره. یعنی با هر عملش انگار یه مثلا گویی رو در فضای خلع رها میکنه. این اینکه شما یه گویی رو تو فضای خلع که رها کنید میگن استکاک نداره، تا بی نهایت میره دیگه. چرا؟ چون نیرویی نیست که در مقابلش باش مخالفه. حکمت اینطوریه، هر عملی رو تبدیل میکنه به یه گویی که وقتی اینجوری میزنه این تا ابد میره. حالا لحظه بعدی دوباره یکی دیگه، این تا ابد میره، دوباره لحظه بعدی همینطوری گویا حرکت میکنه. بله دیگه، نفعشو به بقا تبدیل میکنه. که حالا اینجا دیگه از مطالب قرآنی استفاده کنی خیلی مطلب داره دیگه. چرا؟ چون و ما اندالله باق، اونا میتونه به ما اندالله تبدیل کنه. یعنی هر چیزی رو با اینکه تو اسفل سافلینه ولی به ما اندالله تبدیلش میکنه، یا به تعبیر دیگه وجه خدا رو توش اظهار میکنه. چون وجه خدا و یبقا وجه رب بکه دیگه، این وجه خدا رو در هر موضوعی اظهار میکنه و چون وجه خدا باقیه این کار باقی میشه. خیلی عجیبه ها. یعنی آدم اگر یه کار خوبش رو این کار رو بکنه تمومه دیگه. شما فکر کنید من یه کار خوب داشته باشم که این کار خوبه تونسته باشم این کارو باش بکنم، چون اون کار علل ابد جلو میره من حتما از جهنم میام بیرون. استدلالش واضحه دیگه. شاید اگه من فقط یه کار داشته باشم که اون کارو با منطق حکمت به ابد تبدیلش کرده باشم، وجه کرده باشمش، من دیگه علل قاعده نمیتونم جهنم برم، حالا مگر اینکه خدا بخواد دیگه، چون اذن الله که بر هر چیزی حاکمه. وگرنه الا ما یشاء الله من در جهنم نخواهم بود. چرا؟ چون بالاخره اون الی الابد ادامه داره دیگه. این چون الی الابد ادامه داره حتما منو بیرون میاره. فقط کافیه یه کار آدم بشه حکمت. به خاطر این به خاطر این بقاش دیگه. این چون بقا نمیتونه تو جهنم بمونه، چون بقای حسنه. این بقای حسن که امکان حیات در جهنم نداره. خب دیگه، مگر اینکه خودش از اون عمله جدا کنه. تنها هم حبت یعنی همین، حبت یعنی یه کاری میکنه که از اون عمل جدا میشه. خب نه، کارهای دیگه شه. حالا درسته، ولی میخوام بگم ولی تو قیام این شبیه اونه که میگن فلان عالم رفت اون دنیا، بهش گفتن خب چی داری، گفت هر چی رو گفت، گفتن خب نه این که نه، اینم که نه، اینم که نه، اینم که نه، تا یه کاری رو پیدا کردن که اون کاره چون بقای حسن داشت همه کارهای دیگه‌اش به خاطر اون قبول شد. این درسته همه کارا آخر به اون کمک میکنه، ولی کافیه یه کار این بقای حسن رو داشته باشه. طبیعتا بقیه کارا کمک میکنن که آدمو یه سنه رو حفظ کنه. بله، نمیخوام بگم اون اینجوری نیست، ولی اون یه دونه میشه همونی که آدمو نجات میده. خب این خیلی، این حالا شما فکر کنید ما داریم سر یه دونهش دعوا میکنیم، بعد میگید که بعضیا مثل جناب لقمان یا به تعبیر روایات جناب سلمان، حالا اهل بیت نه، چون اهل بیت که اینجا هست، اهل بیت و مقربین که اینجا هست، این اون کسیه که اصلا حکمت رو ازش یاد میگیرین. شاگرد اینا که میشه جناب سلمان، اون کسیه که همه کاراش اینطوری، حالا همه این که به عرف همه ای دیگه، بالاخره نه یه کارش، این بنده خدا هر کاری میکنه همینطوریه. بعد جالبه، خیلی خیلی جالبه، این حکیمان خیلی چهره های بانشات و بعد تنازی هم دارن، چون خیلی رندیه دیگه. شما بلدی یه چیز محدود رو بکنی نامحدود، این رندی یه حالت لطیف دوست داشتنی هم داره. این خیلی خودش جالبه، نمیخوام بگم یعنی حالا آدم های چیزی انا مثلا مثل ما نیستن خیلی، ولی گشادن، هیچ چیزی براشون بسته نیست. مثل چی میمونه؟ مثل مثالش اون روایتیه که میگن پیامبر یه روز در نزد اصحاب بودن، با اصحاب نزد رسول خدا بودن، بعد پیامبر گفتن که کی هر روز ختم قرآن میکنه؟ یعنی سلمان جگرد من. بعد گفتن آفرین سلمان، آفرین آفرین. گفتن کی هر روز روزه میگیره؟ گفت من. آفرین سلمان، آفرین آفرین. بعد یکی برگشت گفتش که آقا این دروغ میگه، من یه بار صبح تا شب با این بودم، این کجا این ختم قرآن تو میکنی؟ تو صبح تا شب با من راه میری، حرف میزنی، میخندی، میچرخیم، اینا کجا تو ختم قرآن میکنی؟ بعدم همین دیروز داشتی غذا میخوری، تو کجا هر روز روزه ای، هر روز ما روزه ای. بعد پیامبر اونجا یه روایت خیلی جالبه، میگن سلمان هر وقت یه حرفی رو زد، قبل از اینکه بخواین بگین درست میگه یا غلط میگه، بپرسین چرا داری این حرفو میزنی؟ چون سلمان بدون، حالا اونجا متن عبارت متفاوته، مثلا میگن بدون وجه حرفی نمیزنه. من فکر میکنم مثلا اینجوریه، سلمان بدون حجت حرفی نمیزنه، پس نشون میده آدم دارای حکمتیه. این بدون حجت حرف نمیزنه. حالا سلمان بهشون بگو چه جوریه؟ اینم گفت شما گفتین هر کی 3 تا سوره توحید بخونه ختم قرآن کرد، من هر روز 3 تا سوره توحید میخونم. بعدم تو روایت فرمودین که هر کی اول و وسط و آخر ماه روزه بگیره یا 3 روز از ماه روزه بگیره کل ماه روزه است، منم همیشه 3 روز از ماه روزم. خب میخوام بگم این یه وقتی شما ممکنه بگین رندی، حالا من خودم گفتم به معنی مثلا زرنگ بازی، نه که زرنگ بازی داره در میاره، اصلا منطق حکمتی همچین حالت رندی و چیزی رو داره که بلده با یه پیچ کوچولو هر چیز محدودی رو به نامحدود تبدیل کنه. خیلی ساده. اینجوری نیستش مثلا فکر کنین سختی میکشه و مثلا یه آدم حکیم. نه، تو آدمای حکیم رو نگاه کنین، خیلی آدمای باحال، راحت مثلا. نه که فکر کنین مثلا، نه که بگم اهل مثلا مراقبت نیستا، اتفاقا از همه بیش ببین مراقبت اون اینه که همه کاراش بر اساس حجته. ولی اینطوری نیست که فکر کنین یه زندگی خوش که مثلا الان ساعت مطالعه مثلا ببخشید اینجوری مثلا بامزی نیست، مثلا ساعت خوابمه، ساعت خوردنمه، ساعت کتاب خوندنمه. نه اینطوری نیست. این زندگی منعطفی داره، چون اصلا به جای اینکه می اون بلده چجوری تو اسفل و سافلین که عالم محدود و تغییر و به هم ریختگی و بی برنامگی است، وجه باقی رب رو به دست بیاره. اون اینو بلده. میخواییم دوربین رو بدین آقای مستشرق بگیرن؟ فکر کنم هم شما کمتر به سخته میفتین همینشون دوربین رو پیدا میکنم. ببخشید، گفتم حداقل این دوتا موضوع به هم برسه. خب این خیلی، این خودش خیلی نکته مهمیه. به نظرم خیلی حکمت چیز دوست داشتنیه، خیلی دوست داشتنیه. من میخوام بگم حالش حال خیلی خیلی حال خوشحالیه، خیلی حال قشنگیه. حالا البته این همه ماجرا نیست. این حکمت به همون اندازه که همینطوره، که واقعا همینطوریه، جدی هم هست. بلخص اون موقعی که وارد ساحت اجتماع میشه و میشه حکومت، مثلا حکومت صورت حکمت پیدا میکنه. خب از سوره مبارکه تین در مکه عزیمت میکنیم به سوره مبارکه جمعه وسط مدینه. یعنی از یک سوره کاملا مکی یک پرواز بلندی میکنیم به یک سوره بسیار مدنی. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. باز موضوع همین حکیم بودن خداست، ولی این بار در صحنه مدینه، در وسط حکومت دینی. هو الذی، این عزیز حکیم کسی است که بعث فی الامیین رسولا منهم، رسولی برای امیین، اون انسان‌های حالا امیین رو منصوب به ام القرا گفتن، که ام القرا رو میگن همین بلد امین، میگن اهل همین بلد امین. امی رو به معنی درس نخوانده گفتن. در هر صورت بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، که آیات رو بر اونها تلاوت کنه، و یزکیهم، اونها رو تزکیه کنه، یعنی آیات رو نشون بده. آیات چی هن؟ آیات دلالت ها هن. همون دفعه قبلا اگه دوستان خواستن به مباحث حجت میتونن مراجعه کنن. آیه همون دلالت های کشف حجت هاست. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، اونها رو تزکیه کنه، و یعلمهم الکتاب، کتاب که میشه منبع شناخت تمام احکام، چون کتاب اون احکمت، میشه کتاب رو با آنها آموزش بدهد. والحکمه، یعنی یعلمهم الحکمه، حکمت رو اصلا بهشون درس بده. اصلا اینجا دیگه صریح داره میگه کار رسول آموزش دادن حکمت است. اگر این آیه رو به بیان خودش اول مطالعه کنین، میشه تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب و تعلیم حکمت. اینو پاک کنم دیگه برم سراغ این بسم الله رو مجبورم پاک کنم، چون این بسم الله سوره تینه، بعد بسم الله سوره جمعه رو بنویسم. اینجوری میشه بسم الله الرحمن الرحیم. این بار سوره مبارکه جمعه. خدای عزیز حکیم که بعث کرده رسولی رو برای این که تلاوت آیات به علاوه تزکیه، به علاوه تعلیم کتاب، به علاوه تعلیم حکمت. چقدر جالب. حالا خود اینو نگاه کنین، حالا از منظر سوره جمعه ببینین، اینطوری میشه رسول میاد چهار تا کار اصلی، کار نقش رسول چیه برای انسان؟ چهار تا کاره. اولا آیه رو تلاوت میکنه. تلاوت میکنه یعنی چی؟ یعنی شما آیه رو در آینه وجود او میبینید. مثلا رسول وقتی حرف میزنه آیه ها رو میبینین. دیدین آدم با یه عالمی میچرخه، یهود او نگاه میکنه به یه چیزایی، تازه آدم نظرش جلب میشه به اونا. یعنی آیه رو در آینه وجود رسول میبینین. اه چقدر خورشید چیز عجیب و غریبیه، من تا ندیده بودم. از وقتی دیدم رسول خدا چقدر عمیق به طلوع نگاه میکنه فهمیدم خورشید چیز مهمیه. اینطوریه دیگه، بچه‌ها هم همینطورین. دیدین بچه‌ها سرگرم بازیان، وقتی میبینن پدرشون یا مادرشون حواسش به یه جایی جلب میشه، حواس اونم به اونجا جلب میشه. او از جلب توجه اون پدر و مادر خودش متوجه اهمیت اون موضوع میشه. تلاوت میکنه آیه رو، یعنی در آینه وجود او شما آیه رو میبینین. این قسمت اول. بعد خب تزکیه میکنه. اینا فا ندارن ها، واو دارن همه، یعنی این چهار تا اتفاق با هم میافتد. بعد تزکیه میکنه. تزکیه یعنی که آدم خودشو جمع جور میکنه. شاید موضوع مهمه دیگه، آدم خودشو جمع جور میکنه، تزکیه میشه، زوائدش زده میشه، تخت شلنگ انداختنش این کنترل میشه، تزکیه میشه. تزکیه یعنی یه چیزی را هرس کنید برای رشد کردن. زکوه اینطوری ها، مثل درخت ها را هست تو زمستون میزنن. خیلی جمعید الان ایام زمستونه دیگه، ببینید زمین پر شاخه. بعد شما میگه آخه این چه کاریه این همه شاخه رو میبری، این درخت کلی زحمت کشیده انقدر در اومده. بعد فکر میکنی وای این چقدر. بعد کی سر حساب میشی؟ بهار که شروع میشه، بعد میره به سمت آخرای بهار، ببینی اصلا اینو که زدن انگار این اصلا جون گرفتا، این یه عالم بار دیگه داد. زکوه دقیقا اینطوریه، هرس کردن برای رشد بیشتر، به این میگن زکوه. بعد تزکیه میشه. بعد خب این یه نظامی میخواد که بر اساس این نظام عمل کنه، کتاب میخواد. بعد کتابو بهش تعلیم میدن، بعد بتونه به کار بگیرد اینها را. این به کار گرفتنش میشه حکمت. حکمت در این منظومه اون عنصر نهایی به کار افتادن همه این قبلیاست. یعنی از یه طرف به شما دلالت دادن، چون شما میدونید با آیه ماها کتابو میبینیم، ماها با آیه یعنی کتاب وقتی میخواد نازل بشه با آیه نازل میشه، نه که بگم با سوره نازل نمیشه ها. یعنی ما آیه رو میبینیم، از آیه کشف میکنیم، بعد میرسیم به سورهش، بعد میرسیم به کتابش. اینطوریه، ما با آیه ها کتابو متوجه میشیم. که حالا در این معنا هر سوره هم در واقع خودش یه آیه است، به اعتبار اینکه بخشی از کتاب آیه است، به اعتبار اینکه خودش یه حصاری داره، یه مجموعه است، یه کتابه. حالا این دیگه بحثی، این فیه بحث اون دیگه، سوره این وسط چیه خودش بمانه. اینطوریه، آیه مثل آینه عمل میکنه، میبینین تزکیه هم صورت میگیره، کتاب هم موجوده. این دستگاه وقتی شروع میکنه چرخیدن، کار میکنه، با حکمت میچرخه، به کار میفته. نمیتونیم ترتیب بدیم آیه با واو، نمیشه. برای من این ولی بگو، کتابی وجود دارد که با آیاتی به آن دلالت پیدا میکنی، تزکیهی میشوی و با حکمتی کار میکنه، یا برای حکمت کار کردنی قوانینی وجود دارد و مهیا شدنی و دلالت هایی. نمیشه ترتیب داد، اینا تلازم دارن با هم، واو هم اومده دیگه، اینا با هم تلازم دارن. ولی شما در نظر بگیرید اینا همه کارکرد وجود نازنین رسوله، که البته اینجا به طور مشخص برای پیامبر گرامی اسلام اومده، اگرچه در جاهای دیگه قرآن برای انبیای دیگه اومده، برای حضرت ابراهیم هم این موضوع مطرح شده. ولی خب این خیلی، این نقش رسول چی میشه؟ این یه تعریف دیگه است. حالا ادامه بدین، خیلی جالبه. و ان کان من قبل لفی ضلال مبین. ببینید اگر این نباشه ضلالته، فرقی هم نمی کنه، هر کدوم نباشه ضلالته، چون این دستگاهیه که با این چهار تا با هم کار میکنه. تا کتاب نداشته باشید زلالته، تزکیه نشید زلالته، دلالت نداشته باشید زلالته، حکمت هم نباشه که بچرخه کار کنه باز زلالته، چه فرقی میکنه؟ و آخرین منهم لما یلحقو بهم. بعد در جریان پیامبر گرامی اسلام این به یه جریانی تبدیل میشه که هی آدما به این اضافه شدن، یعنی الان ما ها جز این آیه ایم، ما ها آخرین منهم لما یلحقو بهمیم، هی الحاق شدن، هی این هی چه این سیستم بزرگ شد بزرگ شد، آدم بهش اضافه شدن. و هو العزیز الحکیم اینجا منحصر به فرد بودن سوره جمعه نسبت به همه سوره مسبحات تو این تکرار دوباره عزیز حکیم میشه، یعنی از عزیز حکیم شروع میکنه بعد دوباره اینو برمیگردونه اینجا، این خیلی منحصر به فرده، یعنی این کنه صفت عزیز حکیم آمد و برگشت، جریان حکیم حکم اینطوری میاد و برمیگرد. فرقش اینه که اون در منشأ قوس نزوله، این در انتهای قوس صعوده. کلن نمودار حکمت، کلن نمودار حکمت این شکلیه، اینطوریه. اگه حکمت رو بخواین به شکل تبدیلش کنین، حکمت اینطوریه. حکمت یعنی مثل این همون سوره چیز دیگه، سوره تینه دیگه، در معرض اسفل سافلین قرار میگیره میاد میره بالا. مثلا شکل حکمت اینطوریه، حکمت رو بخوایم به شکل تبدیلش کنیم باید اینجوری بکشینش، میخوایم نمودار برش بکشیم باید اینجوری بکشیم، همیشه یه سر بالایی داره، یه حالت در معرضیتی داره که از دل اینجا میگیره شما رو برمیگردونه به اون بالا. مثلا مدلش اینطوریه، حالا تعبیر آیه اخوت تو کتاب حکمت اینه که شبیه لاه، حکمت شبیه لاه، یه مثل لا اله الا الله وقتی به عمل تبدیل میشه، یه چیزی اون بالاست که اینجا میاد تا دم اینجا قرار میگیره، بعد اینجا یک راهبرد اسفل سافلینی یا در معرضش پایین پایین داره به گونه ای که شما رو برمیگردونه دوباره اون بالا. خیلی جالبه. حالا ادامه آیات هم خیلی حالا جالبن. سوره جمعه ذالک فضل الله یؤتیه من یشا، مثلا خدا میگه فضل اینه، این فضله، چون فضل یعنی برتری و توانمندی. یه وقتی شما برتری ها رو با هم مقایسه میکنید میگید که خب این از اون برتره، چون مثلا این 6 تا گل میزنه اون 8 تا گل میزنه، این بلده اینقدر وزنه برداره اون اینقدر برمیداره، این بلده در یک ساعت اینقدر حرف بزنه اون اینقدر حرف میزنه، میگید با هم مقایسه میشن. یه وقتی یه کسی میاد معادله رو به هم میزنه، میگید این بلده در هر موقعیتی یه کار ابدی بکنه، اوه ذالک فضل الله، این پس توانمندی، میگید کلن فرمولش فرق میکنه دیگه. ذالک فضل الله یؤتیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. بعد از اینجا میشه نقد جامعه دینی، جامعه دینی که کتابو گرفته ولی حکمت نداره میشه همچین جامعه ای، جامعه ای که کتاب داره البته ظاهرا ولی حکمت نداره میشه جامعه خرانی که فقط کتاب بر پشت خود حمل میکنن. همینه دیگه، کتاب برای او تبدیل به چیزی نمیشه، کتاب داره ها ولی جسارتن، حالا جسارتن اینو من میگه خدا داره میگه دیگه، من عذرخواهی میکنم از طرف خودم، از طرف خدا که عذرخواهی نمیکنم، خدا صلاح دونستن اینجوری بگن، اینا حمل التورات ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل خر میمونن که اسفار هم کنه، این مدلش اینطوریه. این حکمت نباشه کتاب هیچ کارایی در زندگی فرد نداره. حالا حکمت پس یعنی چی؟ حکمت یعنی وقتی که کتاب میاد صورت زندگی پیدا میکنه. این شما بگو به من شکل زندگی این چیه؟ رفتار کن ببینم، راه برو ببینم، یه چند قدم راه برو من نگاه کنم راه رفتن تو، بخوام ببینم آیا آدم حکیم، یا آدم که کتاب داره با نداره زندگیش چطوریه. این حکمت کارش اینه، راه میرین بعد میگه اوه. این که نقل میکنن که جناب سلمان عین پیامبر حرکت میکرد، پا جای پای پیامبر میذاش، چون میگفت حتما اینطوری قدم برداشتن حتما اینطوری نشستن، حتما اینطوری خوردن، حتما اینطوری. که البته ما در مورد این یه بحث مفصلی داشتیم، ما حالا بعضی از اینا سنتن، بعضی ها سنت نیستن، بعد اینو تشخیص بدیم. تعقل اجتماعی در مورد این صحبت شده، دوستان اگر مایل بودن بعد به اون فایلای تعقل اجتماعی مراجعه کنن. مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. این همشو داره، این ظلمشه، اینم کذبشه، اینم کتابو فقط حمل میکنه، حکمت هم نداره. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اگر راست میگین مرگو بخوان. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. حالا که فهمیدین چقدر این دستگاه مهمه در نظام زندگی اجتماعی، برای اینکه نقش حکمت آفرینی رسول برای انسان‌ها احیا بشود، اومدن چی رو قرار دادن؟ نماز جمعه. گفتن حالا که فهمیدین نقش حکمت آفرینی رسول چقدر حیاتیه، پس در ساختار اجتماعیتون بیاین یه چیزی قرار بدید به نام نماز جمعه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر ندا دادن برای نماز جمعه، هر چی دارید رو بذارید بیاید، بیعو بذارید. با اینکه گفته بیعا، یعنی کار حرامی نمیکنه، کار حلالی داره میکنه، ولی بیعو بذارید بیاید، چون نظام اجتماعی حکمت تبدیل میشه به نماز جمعه. که چی میشه؟ اونجا جاییه که دارید شما در معرض تعلیم رسول قرار میگیرید. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. وقتی نماز خوندن و تموم شد، خطبه هاش هم گفتن، برید ابتغاء فضل کنید. فضل رو چی گفته تو خود سوره؟ ذالک فضل الله. ذالک فضل الله همین این اتفاق افتادن است. پس ابتغاء فضل کنید یعنی گرفتین خطبه رو، حالا برید اینو به عینیت تبدیلش کنید. فانتش روف الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. بعد دیگه این آیه آخرش هم که میشه روزش، و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. وقتی یه لهو و تجارتی اتفاق میفته، آدما ولی پیامبر رو رها میکنن. قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره الله خیر الرازقین. و ما عند الله شبیه همون ما عند الله گفتیم، حکمت کارش اینه که هر چیز رو ما عند الله میکنه، باقش میکنه دیگه، و ما عند الله میکنه. خب این چی شد؟ جنبندی این تیکه حکمت میشه گفت، چون تو روایت میگن، میگن گم شده مؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. خیلی روایت که در مورد حکمت عجیبه، حکمت مسابق فلاح و رستگاری است. هر کی حکمت داره حتما نجات پیدا کرد. این حکمت شبیه چیز واژه های دیگه نیست که ممکنه باشه ولی جواب نده، چون اصلا واژش یعنی جواب دادن. این نمیشه کسی حکمت داشته باشه ولی نجات پیدا نکنه، چون اصلا جزء واژه‌های نجات پیدا کنندگان است. این کسی حکمت داشته باشه حتما نجات پیدا کرده، چون مثل واژه چیه؟ مثل واژه مؤمنه، نه مثل واژه مسلم که بهش بگن ای کسانی که میگید ایمان آوردیم، نگویید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. نه اینجوری نیست، واژش واژه سعادته. کسی حکمت داشته باشه یعنی اهل سعادت. معلومه دیگه، یک کاری رو به بقا تبدیل کرد. میشه مثل سوره مبارکه لقمان. حالا ما اینا رو گفتیم، ولی و ما سوره لقمان و ما ادراک ما سوره لقمان. اون حالا اون دیگه در مورد حکمت. یکی باید بره حالا اون رو در مورد حکمت بخونه. حالا تو خود سوره لقمان، بدون اینکه بخوایم اشاره کنیم به مفاد سوره، برای اینکه یه ذهنیتی پیدا کنید از شکوه حکمت، من یه برش از سوره لقمان رو میخوام بگم که اون برش هم خود شخصیت حضرت لقمانه. موضوع سوره چیه تو سوره لقمان؟ موضوع سوره بحث محسنینه و توحید ربوبی، که آسمان ها خلق شدن با عمدی که دیده نمیشون و اینها. و چیه موضوع؟ موضوع توحید ربوبی است، اینکه شرک نباید وجود داشته باشد. این موضوع سوره اینه. ولی وقتی به حضرت لقمان میرسین، آیه تصریح داره بر اینکه حضرت لقمان رو بهش چی دادیم؟ حکمت دادیم. همون اولین آیه لقمانی که بهش عطا شده است حکمت. یعنی شما دقیقا اون لحظه منتظرین که چی رو ببینین؟ چهره یه آدم با حکمت رو ببینین دیگه. خوب این جمله که میگم یه تعملی روش بکنین. خب خیلی چیزا میتونه بگه، مثلا بگه چه نمازهایی که نمیخواند، اینو نمیگه. ببینید در یه جای قرآن در مورد آدم با حکمت صحبت شد، اونم حضرت لقمان در سوره لقمان، و حضرت لقمان یه برش از زندگیشو توضیح داده. پس نشون میده این برشی که از حضرت لقمان توصیف شده در سوره لقمان جلوه انسان دارای حکمته. نگفته نماز میخوند، نگفت، نگفته که چقدر از فرصتهایش به خوبی استفاده کرد، نگو. حالا اینا رو ما گفتیم، اون اینا رو نگفت. نگفته چقدر دیندار بود، نگفته چقدر تابع رسولش بود، با اینکه اینا همه حتما تو حکمت هستا، ولی اینا رو توضیح نداده. وقتی خواسته یک انسان دارای حکمت رو توضیح بده، اینطوری توضیح داده که چگونه توحید و عدم شرک را برای یک نوجوان گفت. خیلی حرف مهمیه اینا، خیلی حرف مهمیه. یعنی یه جا در مورد انسان دارای حکمت حرف زدن و از کل زندگی او یه سکانسش رو برداشتن. یعنی دیگه ببین اگه خود دنبال حکمت بگردی، فقط اینجا دنبال حکمت بگرد دیگه. اون یه سکانس اونجاییه که یک انسان موحد داره مشرک نبودن رو برای یک نوجوان تبدیل میکنه به راهبرد عملی. یعنی داره یه کاری میکنه یه نوجوان بتونه مشرک نباشه. این حکمت یه آدمو کجا ببینین؟ اونجایی ببینین که بلد یک حقیقت فوق ملکوتی را بیاره تبدیل کنه به ساده ترین حالت ممکن برای تحقق، به گونه ای که همین ساده امکان رسیدن به همون بالا رو داشته باشد. حکمت یه آدمو خواستین ببینین، اونجا ببینین که بلده مثلا توحید ذاتی رو که باید در مثلا اسفار جناب ملا صدرا بخوانید براتون تبدیل میکنه به سیستمی مطابق رشد یک انسان برای نوجوان، ولی تبدیل میکنه به یه چیزی مطابق موقعیت او، به گونه ای که اگر اون کارو بکنه به همون میرسه. این جلوه حکمته. خب این کارو واقعا بدون کتاب نمیشه انجام داد، این واقعا کار کتابه. کتاب اومده این کار کرده دیگه، اومده مطلب از اون بالا آورده پایین. ولی خب جلوه حکمت رو شما خواستین ببینید، اینجا باید ببینید. یعنی چجوری میتونه اونو ترجمان کنه به این، یعنی این حکمت داره. و اگه نگاه کنید ببینید همه مشکل اجتماعات دینی، نمیگم هم حکومت، اجتماعات دینی، از حکومت دینی گرفته غیر دینی، گروه دینی، یک کشور، یک ملت، در نداشتن مؤلفه حکمته. نمیتونه توحیدشو بیاره تبدیل کنه به این مدل تا بره بالا، این کارو نمیتونه بکنه. لذا از حکمت بی بهره است. همه چی داره ها، حکمت نداره. حکمت نداره یعنی هیچی نداره. حالا اون بالا توحید اسم و صفات الهیه، هر چی که حقیقته، طبیعتاً رأس حقیقت توحیده دیگه، یعنی اکملش توحیده. ولی این میتونه اونو بیاره در معرض اینجا قرار بده، جوری که توامندی اینو شکوفا کنه، برش گردونه اونجا. به این میگن حکمت. آدم دارای حکمت اینطور آدمیه. اصلا علم حکمت اینطور علمیست. این برگردان کردن است، چون دیگه نوجوان میشه کف تکلیف، کف تکلیفه، اول تکلیفه، اول دستوره. خیلی عجیبه، خیلی باشکوهه. اگه دقت کنین همه مشکله، چون این که مشکلات ما اینه دیگه، ما مشکل کارآمدی دین داریم. یعنی چی مشکل کارآمدی دین داریم؟ یعنی اگر به خودشون اجازه میدن چه توهین کنن چه هر برخورد دیگه ای کنن، چون فکر میکنن کارآمدتر از دینن، چون فکر میکنن دین کارآمدی نداره. یعنی کتاب همه مطلب رو داره، ولی آخه یه آدم دارای حکمت هم میخواد. خب نمیشه که فقط کتاب کتاب مطلب رو میگه، اما اینکه مطلب کتاب برگردان بشه به اون موقعیت که بتونه بره بالا، این یک انسان حکیم میخواهد. نمیشه که این کتاب که نمیتونه بیاد برای تمام شرایط، اگه کتاب میخواست برای همه موقعیت‌های همه آدم‌ها در طول تاریخ حرف بزنه که 50,000 میلیارد صفحه باید میشد، بعد دیگه کسی کتاب رو نمیخوند که، این 600 صفحه از کسی نمیخونه دیگه. میخواست نه، این اصلا شدنی هم نیست، چون موقعیت‌ها که تموم نمیشن که. این قدرت حکمته، بر همین حکومت فقط کار حکیمه. حکومت برای همین واقعا در عالم کسی باید حکومت رو در اختیار داشته باشه که بیشترین علم را به کتاب دارد. خیلی بدیهیه. یعنی کسی باید حکومت، زعیم حکومت باید کسی باشه که بیشترین علم را به کتاب دارد، چون اون کتاب رو داره میتونه برگردان کنه، کسی دیگه نمیتونه همچکاری بکنه. برای همین ما میگیم ولایت فقیه، چون میگیم فقه اون عاملیست که باهاش کتاب فهمیده می شود. فقه رو به خاطر کتاب میگیم فقه دیگه، فقه رو به خاطر کتاب میگه. این کسیه که از همه بهتر کتاب بلده، پس باید او ولایت داشته باشه. ببین اصلا حکومت، اصلا نمیشه غیر حکیم حکومت رو داشته باشه. ببینین هیچ کاری هم به موضوع چیز نداره ها، به موضوع یعنی این استدلال هیچ کاری به بحث امامت و شیعه و سنت هم نداره. شما اصلا فکر کنید بعد از پیامبر میخواستن حکومت تشکیل بدن، خب بعد کسی رو حاکم میکردن که از همه بیشتر کتاب و بلده، نمیتونستن کسی دیگه رو انتخاب بکنن. ببینید اصلا موضوع به رأی گذاشتنی نیست، موضوع حکومت و حاکم رأی گذاشتنی نیستش که. نمیتونی بگی که با هم فکر کنیم یکی رو انتخاب کنیم به عنوان، نه، شما وظیفه دارین بگردین اونی رو پیدا کنین که از همه بیشتر کتاب و بلده، نه اینکه با هم دیگه یکی رو انتخاب کنیم. خب بچه ها به نظرتون کی از همه باحالتره؟ من کی از همه اینجوریه؟ من اینجوری نیستش که، مثلا انتخاب حکومت که اینطوری نیستش که. حالا شما میگین حکومت برای سفرش هم همینطوره، فکر کنید یه جمع 5 نفره میخوان برن سفر، خب تو سفر بعد یکی ولایت داشته باشه دیگه. کی ولایت داشته باشه؟ اونی که از همه بهتر تعلیم کتابو داره و حکمت در او هست، اون باید مسئول سفر بشه، همه باید حرف اونو گوش بده. معلومه دیگه هر کی بیشتر کتاب بلده. اینجور نیستش که نه ببین این با آدم باحالتریه. من کلن از آقای فلانی خوشم نمیاد، من آقای بهمانی رو دوست دارم، کاری به دوست داشتن نداره که. اونی که کتاب بیشتر بلده اون باید بیسترسی جلو. این همه باید بگردن اونو پیدا کنن. برای همین همانطور که حکمت گم شده مؤمنه، حکیم هم خودش گم شده جامعه است. جامعه وظیفه داره بگرده حکیمان خودش رو پیدا کنه، بعد بگرده حکیما رو پیدا کنه، بعد تحت ولایت اون حکیم خودش رو قرار بده. معلومه اونی که کتاب بلده، بلده کتاب برگرد. برای همین حکیم دو تا علم داره حداقل، یه علم کتاب داره یه علم زمانه. این دوتا رو باید، هر دوتا رو باید داشته باشه، چون میخواد برگردان کنه دیگه. برای این خیلی بدیهیه، جز ویژگی های مرجع تقلید، مرجع تقلید نه تازه ولی فقیه، جز ویژگی های مرجع تقلید اینه که باید آگاه ترین افراد به کتاب و آگاه ترین افراد به زمانه باشه، نمیتونه فقط آگاه ترین افراد به یکیشون باشه. نمیشه بگیم که فلانی مرجع تقلید خوبیه، چرا؟ چون مثلا رسائل مکاسبش خوبه، چون مثلا خیلی علم الدرایه میدونه یا علم الروایه میدونه یا علم الرجال میدونه. چرا؟ چون علم الرجالش خوبه. خب باشه، علم الرجالش خوبه، نهایتا نتیجه میشه که کتاب بلده، نمیشه که زمانه بلد نباشه که. ببین مرجع تقلید هم نمیتونه ویژگی زمانه نداشته باشه، چه برسه به ولی فقیه. یا یه سفر، نمیشه اونی که میخواد بره سفر چیزی از سفر بلد نباشه که. دو تا علم میخواد، یه علم کتاب میخواد، یه علم زمانه میخواد، یه علم این پایین رو میخواد تا بتونه اونو به این برگردان کنه. حکمت در بین دو تا علم شکل میگیره، یه علم در عالم موضوع، یه علم در عالم مسئله، انطباق دادن این دوتا با هم. برای همین خیلی از حکیما، نمیگم حالا لزومن، من نمیدونم، دارم کم وارد مرز علم خودم میشم دیگه، بلد بیشتر از این نمیتونم، اینجا دارم کم کم پامو اینجوری میکنم، میگم این یکی رم علل قاعده اونایی که علم حکمت دارن بعد مثلا تعبیر خواب بلد باشن، علل قاعده. حالا نمیتونم بگم همشون اینطورن، شاید نباشن، ولی چون خوابم کارش همینه دیگه، بیان کننده یه حقیقتیه که بعد برگردانش کنید به یه واقعیتی، تمثیلی از حقیقته که بعد به واقعیت برگرده. برای همین اگه کسی علم خواب بلد باشه که به نظرم حتما حکیمه، اما اینکه آیا همه ی حکیمان علم خواب بلدن رو نمیدونم، من چون کلا جزشون نیستم نمیدونم، من الحمدلله علم خواب بلدم نه حکمت، ولی خب حالا بالاخره وصف العش نصف العش، بالاخره میشه وصف حکیمانه که، ولی حکیمان اینطوری میشن. این برای همین یکی از نشانه هاشون علم خوابه، چون علم خواب هم اینطوری یه تمثیلی پیدا میکنه برای حقیقت، میتونه اینو برگردان کنه به واقعیت. خیلی، ولی خب مهمتر از این علم خواب اون یکی در مورد حضرت لقمانه. علم خواب انقدر مهم نیست، واقعا هم انقدر مهم نیست، مهمتر از علم تعبیر رؤیا علم چیه؟ علم برگردان کردن به چیه؟ به یه حقیقتی رو برگردان کنید به موقعیت متناسبش. یه آیه براتون میخونم، خیلی این آیه آیه جالبیه، حالا چون بحثش تا اینجا اومد اینم بگیم دیگه. من بلد نیستم، نه متاسفم. مثل ماجرای چی میمونه؟ مثل ماجرای حضرت یوسف میمونه. خیلی سوره یوسف خیلی سوره جالبیه، سوره یه که همه واژه های حکمت رو داره، خود حکمت رو ظاهرن نداره به این معنی، اگرچه داره، مثلا رب علیم حکیم هم جز اسماء مهم این سوره است، ولی خیلی جالبه. خب سوره ایه که تعبیر رؤیا مطرح میشه، نه یه چیزی بالاتر از تعبیر رؤیا، تعبیر حدیث، این بالاتر از تعبیر رؤیاست. کسی که تعبیر حدیث داشته باشه این دیگه جز ایناست، جز کساییه که معلم حکمتن، چون تعبیر حدیث یعنی بلده هر رخدادی رو به اولش و اول را به رخداد برگرداند، به این میگن علم تعبیر حدیث. تعویل از همون اول دیگه، اوله، یعنی هر رخدادی رو ببینه میتونه برگردونه به ریشش، هر ریشه‌ای رو ببینه میتونه برگردان کنه به رخداد، که این جزء علمایی که شاخصه انبیا بوده. انبیا تعویل حدیث بلد بودن، تعویل حدیث مرتبهش بالاتر از تعبیر رؤیاست، چون کسی که تعویل حدیث بلد باشه قطعا تعبیر رؤیا بلده دیگه. این میشه بالا دست حکمت، که حکیم اونا آدمای دارای حکمت چون تحت تعلیم اینا هستن خودشون دارای حکمت میشن. لذا حضرت یوسف حفیظ علیمه. خیلی ها خودشو وقتی معرفی میکنه میگه من انی حفیظ علیم، من حفیظ علیمم. حفیظ علیم بالا دست حکیم میشه. آره آیتن آل حکمن و علمان، بله تو همین سوره است، نه با چش گشتم مطمئن نبودم اینجاست، چون میدونستم جای دیگه در مورد انبیا اینو میگن، ولی آیه 22 راست میگه، ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما کذالک نجزی المحسنین. همون محسنینی که تو سوره لقمان با این شروع میکنه، کتابی که هدن للمحسنینه. خیلی چیز جالبی این میشه، خیلی حکمت خیلی مؤلفه مهمیه در زندگی، کل نظام تعلیم و تربیت وابسته به حکمت، رشد وابسته به حکمت، اقامه حکومت وابسته به حکمت. یه قاضی بخواد قضاوت کنه باید حکمت بلد باشه. چرا؟ چون احکامو بهش میدن، بعد مجرم یا متهم، حالا مجرم اولش که خب متهمو باید بفهمه مجرمه، این خودش تطبیق دادن این موقعیت به بالاست، بعدم بعد قانونی رو بر مجرمی جاری کنه، خب این میتونه شکلاشو متغیر کنه دیگه، این دیگه تو قانون اینجوریه دیگه، میتونه زندان برش بذاره، یه کار دیگه کنه، یه کار دیگه کنه، یه کار دیگه کنه. این که اینو تبدیلش میکنه به یه چیزی که در اون رشد ایجاد کنه یا برای جامعه حداقل رشد داشته باشه، این قدرت حکمت دیگه. حکمت ها که با هم فرق نمی کنن، چون بالاخره منبع حکمت حتما کتابه. ها نه، ممکنه میدان فعالیت حکیمان با هم فرق کنه. بله، یه حکیمی ممکنه در عالم قضاوت باشه، یه حکیمی در عالم تعلیم و تربیت. در تعلیم و تربیت چطوریه؟ بلده میگی چی؟ میگی قیامت، بلده ترجمانش کنه به کودک.
این همه در یک راستا
علم حکمت هن دیگه، اینا حکمت هن. حالا در یه راستان در یه سطح شاید نباشن، مرتبه هاشون شاید فرق کنه، میدان هاشون که خب فرق میکنه، ولی بالاخره علم الحکمه است. قطعا با تقوا هست، تزکیه داره. و این نکتش اینه، در کجا ببینیدش؟ اونجایی که میتونه این برگردان رو انجام بده، اونجا باید حکمت رو پید. برای همین حکیما خیلی آدم های جالبی هست. دیدین حتما براتون پیش اومده، مثلا اگه رفته باشیم پیش یه کسی که حالا تعبیر نمیخوام بگم، من نمیگم هر کی تعبیر خواب میکنه تعبیر خواب بلده ها، خیلی از تعبیر خواب کردنا دکونن، یعنی چیز نیستن، چهار تا کد داره، از اون کدا استفاده، منم از اونها بلدم، اگه اونا باشه من خودم تعبیر خواب بکنه حرفه ایم، چهار تا دونه کد داره، اون کدا استفاده میکنی، مثل اینا که فالتو میگیرن، اونم چهار تا کد داره، اونم من بلدم، کاری نداره، چهار تا فرمول داره استفاده میکنه، طرف میگه وای زندگی منو گفت، این کلا چه چند تا تکنیک داره خود طرف در میاره به خودش تعبیر میده. من نمیگم هر کی تعبیر خواب میکنه تعبیر خواب بلده، ولی هر کی تعبیر خواب بلده حتما یه بهره ای از حکمت داره به نظرم. ولی خب حالا دیدین اگر رفته باشین پیش یال عالمی یه تعبیر خوابی گفته باشین، به محض اینکه کد تعبیر خوابتون رو باز میکنه برای خودتون هم انگار روشن میشه، ای راست میگه، من چرا خودم به ذهنم نرسیده بود. این حکمت همیشه اینطوریه، حکمت همیشه چرا خودم به ذهنم نرسیده بود داره. یعنی حکمت گزاره‌هاش پیچیده نیست، ساده است، ولی انگار اون می‌بینه ما نمی‌بینیم. حکمت اینطوریه، این میگه که این اینطوری، خب اینو اینجوری می‌کردیم، بعد میگه ای خب راست میگه دیگه، اینو اینجوری می‌کردی این درست می‌شد دیگه، میگه همیشه بدیهیه، اصلاً پیچیده نیست حکمت. لذا این چیزی که تو دنیا به جای حکمت استفاده می‌کنن که علم‌های پیچیده، این اصلاً حکمت نیست. حکمت مدلش پیچیدگی نداره، مدلش ساده است. برای همین مثل این که مثلا میگن که آقا مرگو چجوری بر بچه بگیم، بگیم که رفته سفر دیگه، یه سفر طولانی که حالا معلوم نیست کی برگرد. راست میگه آقا، ما چرا به ذهن خودمون از خب میگیم رفته سفر، یه سفر طولانی شاید بر نگرده. حالا الان ممکنه شما اشکا بگیم آقا این مثلا بچه اینو میفهمه، اینا کاری ندارم، میخوام بگم فرمولاش ساده است، فرمولاش پیچیده نیست، انقدر ساده است که وقتی به آدم میگه یا حکیمی یا یه حکمتی به گوش آدم میخوره، آدم میگه اواراس میگه ها، چرا به ذهن خودم نرسیده بود. ولی خب دفعه بعدم نکتهش اینه که دوباره به ذهن ما نمیرسه، نمیدونم چرا، ساده است ولی به ذهن ما نمیرسه، چون انسان حکیم به نور خود، به واسطه نور خدا نظر میکنه. این به خاطر همین تزکیهشه، به خاطر همین کتابدار بودنشه، به خاطر اینجوری نیستش که یهو حکیم شده باشه، تو سینه‌اش کتاب هست، دلالت از آیات الهی داره، تزکیه درش اتفاق افتاده، اینا باعث میشن بتونه ببینه. خب جلسه امروز مقدمه بود بر بحث حکمت که اساساً حکمت چیه، جنس حکمت دیده بشود. ما از سوره مبارکه تین و سوره جمعه استفاده کردیم، شکلشو ببینیم. حالا جلسات آیندمون اینو باید بازش بکنیم، حالا اینی که دیدیم چه شکلی جنسشو دیدیم اینو بعد باز کنیم، این اساساً چجوری درست میشه، چجوری در زندگی آدم جاری میشه، آدم چجوری میتونه از حکمت بهره مند بشه، بعد حکومت که جلوه تمام نمای حکمته، به روایت حکمت یعنی چی؟ اینا دیگه بحثاییه که ما بحثامون در واقع داره رو کتاب فرهنگ‌شناسی حکمت میره. ولی اون نکته‌ای که به عنوان خاتمه مهمه بهش توجه کنیم، نقش رسول در این ماجراست. این خیلی مهمه. رسول اون کسیه که اگر نبود عمرن احدی به حکمت دست پیدا نمی‌کرد. یعنی فکر نکنید حکمت چیزیست که انسان از خودش میتواند آن را در بیاورد. اصلا اینطوری نیست. حکمت تحت تعلیم نبی در انسان اتفاق میفته. ببینید زندگی، حالا ببینید انبیا که خودشون حکمت آفریدن چقدر زندگی های خوشگلی داشتن. بعد نگاه میکنید زندگی هاشون ساده بوده، دو تا چهار تای ساده. خب این کار نکن، خب اینو اینجوری کن، خب اینو اینطوری بذار، خب این حرف اینطوری بزن. ساده ولی شما رو به ابدیت متصل میکنه. سوال داریم؟ خودم بگم؟ خب از کجا باید نگاه کنم؟ از آنه خیلی هم نیست. خب من برای اینکه سوال رو بخونم باید اینا رو بگیرم، روشش رو کشف کردم توی این نرم افزار. اینا جا به جا میشن، اگر کپی کنین در یک فایل ورد پیست کنین همشو میتونین ببینین. نگاه انا همشو من. خب یه بخشیش که سلام علیکه و سلام علیکم، یه بخشیش هم که صدا خوب نیسته که همینا رد کردی برای اوایل جلسه بود، ولی اگه با لپتاپ وارد چین بهتره. بله یه بزرگواری هم نوشتن که از کجا دارن جلسه، از بیرون مرزها هم دارن جلسه رو گوش میدن، تشکر کردن از جلسه. ما هم تشکر میکنیم از اون سمتای به سمت آفتاب نزدیکتر به سمت شرق. این بر پاکستان گفتم یه لحظه احساس کردم خیلی رفتیم سمت شهر. نه همین اینجا احساس کردم تا شهر، تا سرزمین آفتاب رفتیم. نه اونجا، نه اونجا الان میخوان المپیک برگزار کنن، سرشون شلوغه، وقتی این کار نده. همین بغل خودم. خب عرض سلام هم داریم خدمت همه اون دوستان. بعد نقش توبه و استغفار در ارتباط با احسن تقویم چیه؟ کلن توبه و استغفار همون رجوع به بیان دیگه، قیام کردن رو به اعتبار رجوع بودنش بهش میگن توبه و استغفار. بعد آیا این حکم نازل شدنیه؟ حالا منظورشون از حکم کل حکم اگر باشه جوابش بله، حکم نازل شدنیه دیگه، حکم نازل میشه در واقع، مثل کتاب دیگه، کتاب که نازل میشه در درون خودش حکم داره. این حتما آدم حکیم کسیست که به آن چیزی که خدا میگوید عمل میکند، ولی تفاوتش با بقیه اینه که او میتواند امر خدا رو در موقعیت متوجه بشه چی کار باید بکنه. بله یعنی چون خدا امر میکنه، این که متوجه شی توی این موقعیت چی کار کنی دیگه، این میشه حکمت. آن آیا حکم نازل شدنیه یا حجت در ملکوت وجود باید با آن متصل شد؟ نه حکم میاد پایین، حکم میاد پایین، آدم ها بهش استمساک پیدا میکنه. حکمت با حکم فرق داره. بله حکم اون چیزیست که برای خداست که نازل میشه، حکمت شناخت حکم در هر موقعیت و متوسل شدن به آن است. با حکیم. عاقل به اعتبار تشخیص حق و باطلش بهش میگن عاقل. یعنی عقل، عقال به معنای اینه که میتونه حق و باطل رو ببینه، ولی حکم درش به کار بستن داره، عملی شدن داره. بله حکم خیلی واژه جامعی است، برای همین گفتم انسان. بله عملیاتی شدن عقل دیگه، عملیاتی میشه. المؤمن و کیس رو هم فرمودن و حکیم اشتباه نمیکنه. نه حکیم اشتباه در واقع نمیکنه. خیلی حکیم از جمله ویژگی های نزدیک به عصمته. عصمت نداره ها، ولی چسبیده به عصمت. خب درس همون جا به جا میشن یعنی چی؟ دیگه در هر جایی جلوه حکم رو تشخیص میده چیه دیگه؟ دیگه شرایط تغییر میکنه، جلوه دیگه حکم رو شناسایی میکنه، حکم عوض نمیشه. میدونید این موقعیت بستر تغییر میکنه، مثل حکم همیشه، حکم همیشه اینه که خوردن مردار حرام است. خب بعد طرف داره میمیره، بعد خود حکم یه قاعده داره که اگر مگر این که طرف بخواد به حالت اضطرار بیفته. این تشخیص دادنه که اینجا جای چه حکمیه کار انسان حکیمه، میفهمه کجا جای چه حکمیه. بر همین ازش استفتاء میکنید، بگید میشه فتوا بدی، صاحب فتواست. حالا حتما حکیم یه بهره ای از الهام داره، حتما. حالا دیگه بعد بریم حکیم رو بررسی کنیم، حتما حکیم یه بهره ای از الهام داره، چون به نور الهی نظر میکنه، نور تو با یه نوری. بر همین میگم ما بعد که به ما میگه بر ما روشن میشه، انگار اون انگار ما نور از اجسام به چشممون میاد، لذا اگه محیط تاریک باشه نمیبینیم، اون نور از چشمش به اجسام میخوره، برای همین به هر چی نگاه میکنه روشن میشه. خیلی مثال عجیب غریبی زدم، ولی خیلی خفن خیلی خفنه، یعنی خیلی حکیم چیز عجیب غریبیه. این رفت و برگشت از رخداد به ریشه، ریشه به رخداد، همونی که در اسفار عربری ملا صدر آمده. والا نمیدونم در اسفار عربری ملا صدر چی اومده، وگرنه قسمت اول درسته، قسمت دومو نمیدونم اون چیه، نمیدونم کجای اسفار را حالا مد نظرتونه، بلدم نیستم، نپرسین شما، چیزش نکنین، توضیح بیشتر ندین، همین مثلا شما سوال کامل نپرسین، این کافیه. خب این سوال آخرم که نه، حکمو با توجه به بستر سوالشون اینه، حکمو بسته به بستر تغییر میدن؟ نه، این حکمو تغییر نمیدن ها، حکم هیچ وقت تغییر نمیکنه، حکم همیشه ثابته. اون متوجه میشه این بستر متناسب با کدوم حکمه، میده حکم متناسب هر بستر را میشناسد، به علاوه این که حالا تو سوره زمر اینجا میگه اتبعوا احسن ما انزل الیکم، می دو تا کار میکنه، هم حکمو میشناسه، هم حکمو به بهترین شکل به عمل تبدیل میکنه. این اینا دو تا کارن با هم، ولی دو تا کارن. اولا من متوجه میشم اینجا چه حکمی رو باید عمل کنم، ثانیاً بهترین صورت عمل به اون حکم انجام میدم، چون من در انجام حکم دستم بازه دیگه. مثلا گفتن آقا پدر مادرت اگر که یه حرفی داشتن میزدن به خلاف حرف خدا و صاحب هما فی دنیا معروفا، بهشون حرفشون رو گوش نده اگر خلاف حکم خدا میگفتن، ولی صاحب هما فی دنیا معروفا، به معروف با اونها مصاحبت کن. خود چجوری مصاحبت کن و صاحب هما فی دنیا معروفا چه شکلیه؟ میدید این حکم رو عمل میکنه، به بهترین شکل هم عمل میکنه. برای همین حکیم حتما محسنه، حتما محسنه. اینا در مرز عصمت حرکت میکنن. یه کسایی مثل امام خمینی اینا اینطوری هن، اینا در مرز مرز عصمت هن، یعنی در مرز اونجایی هن که واقعا نمیدونی آیا همه چی به این الهام میشد یا نمیشد، نمیدونی. اون یه قدم اون ورتر رو میدونی که همه چی بهش الهام میشه، معلومه رسول خدا اهل به همه بهشون الهام میشد. این اینجوریه که نمیدونی آخر این بهش الهام میشد نمیشد، ولی یه جوری زندگی کرده انگار همه چی بهش الهام میشد. نه تو مرز عصمت، نه تو مرز وحی زندگی میکنن، اینا میشن آدمای حکیم. خیلی باشکوهه، ببین ما اگر وحی بهمون نمیشه حکیم ولی میتونیم بشیم. این کسی دیگه نمیتونه بگه حکیم نمیتونم بشم، یعنی دارای حکمت ها دیگه. حالا یه جایی که آدم نمیفهمه، این آدم نمیدونه، امام خمینی بالاخره همه رو فهمید، بهش الهام شد، اون یه اونجور جاییه. مثل حالا اگه نگیم امام خمینی، بگیم چون نمیدونیم جناب سلمان رو دیگه میدونیم دیگه، چون روایت تصریح داره به حکمت جناب سلمان. این سلمان اینجوریه، واقعا منا اهل البیته، نمیدونی بالاخره این اون توه، یعنی مثل همه اونا که اون توان، این الهام داره همه چیش، ندونین یه جاییه که دیگه بعد بری ببینی، یعنی آدم خیلی به هم نزدیکن. که چی؟ استناد کنیم. خب آخه گفتن من اهل البیت، آدم میفهمه من اهل البیت، اون تو دیگه نمیدونه فرقشون چیه، که این بعد بری اون تو بفهمی فرقشون چیه. ممکنه آدم آدم بعدم بحث کنه، بالاخره اونا یه وحی انبا، مثلا پیامبر یه وحی انبایی دارن، از اون طرف اهل بیت یه اندهو علم الکتاب دارن، قطعا شأن اون اندهو علم الکتاب که نیستش که. ولی خب بالاخره در عین اینکه اینا نیست ولی اون توه دیگه. حالا اونجا کجاست که اون نیست ولی اون توه؟ اون یه جای خیلی جالبیه، میشه در موردش صحبت کرد، نمیخوام چیز کنم. خب حالا توضیحات بیشتر در مورد حکمت و سوالاتی که دارید و بعد اجازه بدید جلسات آینده میخوایم در مورد حکمت صحبت کنیم. حالا اون صحبت از لقمان با اون نوجوان رو به نظرم تو سوره لقمان باید ببینین. کسی هم که حکمت بهش دادن مشمول امدادهای الهی میشه، حتما میشه، چون محسنین و مؤمنین مشمول به امدادن، حکیم که مرتبه ایمانش خیلی بالاست. خب خدا خیرتون بده. این مطلع بحث بود دیگه. حالا ما یه چند جلسه بعد در مورد حکمت بیشتر صحبت کنیم، مؤلفه هاشو باز کنیم، بعد ببینیم که چجوری میشه انشالله به این حکمت دست یافت، چون بالاخره حکمت دست یافتنیه، این گمشده من و شماست، ما باید به این گمشده دست پیدا بکنیم. یک جمله ایرم بگم، حالا توفیق شد جلسه گذشتمون جلسه حالا چیز در واقع برگزار شد، من احساسم این بود که جلسه اول کلاس حکمت برگزار شد که دعای حیات طیبه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها بود. نیت کرده بودم اون جلسه این جمله رو بگم که خدا بهتر از نیت من خود جلسهش رو فراهم کرد، چون میدونید که حضرت صدیقه طاهره حکیمه هستن. خب معلومه حکیمه به معنی حکیمه واقعا، چون من هی دارم آدم دارای حکمت رو میگم حکیم، واژه حکیم رو خراب کردم. نه، اون حکیمه واقعیه، مثل این حکیمی که من گفتم نیست، یعنی اونیه که حکم تولید میکنه. تو اون روایت مشهوری هم که کسی 40 روز در واقع مراقبت کنه چشمه های حکمت درونش میجوشه، برای حضرت صدیقه طاهره است دیگه. ایشون خیلی مقام اعطای حکمتشون بالاست. خب جناب سلمان هم یک رابطه ویژه‌ای با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن، خیلی رابطه ویژه‌ای بین این دو تا بزرگوار بوده. خیلی حضرت صدیقه طاهره حکمت عطا کردنشون خیلی بی نظیره، یعنی کسی بخواد زود به حکمت برسه باید متوسل به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه. ما جلسه‌مون بهشون متوسل شد، اولین جلسه شد اصلا جلسه عرض ارادت به حضرت صدیقه طاهره. خب خیلی هم خوب بود الحمدلله. ما یک و اونجا فرض کردیم، در جریان باشین که این جلسه دوم حکمته، جلسه اولش اونجا بوده. خب کسی بخواد حکمت بهره من بشه بعد متصل به حضرت زهرا بشه، که انشالله خدا به ما یه اتصالی بده این حکمته بابش باز بشه. چون این جمله بخش این سه تا جمله آخر تا حالا گفتم، خودم فهمیدم نگران نباش، جمله آخر آخرم که انشالله این آخره اینه. مشکلمون امروز حکمت واقعا، چون ما یه حکومت دینی تشکیل دادیم، مشکلمون اینه که نمیتونیم اون توحید و وارد اقتصاد و مدیریت و اینا بکنیم. ما مشکلمون مشکل حکمته، باید الان از این برخوردار شیم زودتر این اتفاق بیفته، ما حقیقت برگردان بشه به موضوعات مختلف، که انشالله توفیق شما بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.